پرسش و پاسخ صفحه 257. خب یه سری قضایایی هست که در جامعه انتشار داره، یک سری مثلا سوالاتی، شبهاتی، و حالا در زیل این آیات خود قرآن توضیح میده. مگر دقت بکنیم پاسخ به همه سوالات تو قرآن وجود داره. این که چرا خدا تهدید و چرا گذاشته باید از این تهدیدها بترسید، دلیلش چیه، به کجای زندگی انسانی به کار میاد اون تهدیدها، و این که در آخره انسان بعد مرگ جهانی دیگر وجود داره به کجای زندگی انسان به کار میاد، این که اونجا جهنم باشه به کجای زندگی انسان تو دنیا به کار میاد، و این که بهشت باشه هم تو دنیا و هم در جاودانگی انسان، و این که دوست داره که به همین سادگی از بین نره، و چقدر پاسخ مثبت میده به اون فطرت انسان، به اون خواسته انسان. همین ها خود قرآن توضیح میده، ولی تلاش میشه که در لابلای این ترجمه روان به این قضایا مقداری پرداخته بشه. در آیه 14 فرق بین خافه با آرامش درونی مؤمن چیست؟ چگونه بین این دو حالت تعادل روانی برقرار میشه؟ در این مورد توضیح بدید. بسیار خوب، آفرین. یعنی آیه 14 که داره میگه ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، آدم تو دنیا از یک طرف آدم مؤمن میگه که دلش آرومه، الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، بعد حیات طیبه، بعد همین اینها که آیه قرآن میگه که آدم مؤمن تو دنیا دلش قویه، دلش آرومه، زندگی راحت و با آرامشی داره. این از یک طرف. از یک طرف میگه که شما باید تو دنیا از اینکه شما روز قیامت در برابر خدا می ایستید باید بترسید. خب این ترس و اون آرامش چطوری جمع میشه؟ سوال قشنگیه. این در اثر انسان شناسیه که خدا ما رو میشناسه. سوره الحمد قشنگ همین مطلب رو آورده کنار هم گذاشته. اولش گفته بسم الله الرحمن الرحیم، آرامشه، رحمته. الحمدلله رب العالمین، آرامش رحمت خدایی که همه چیز را آفریده در اختیار ما قرار داده، صاحب همه چیزه. الرحمن الرحیم، رحمت. بعد میگه مالک یوم الدین، اگر همش رحمت و رحمت و رحمت، همون خوبش هم خراب میشه. بعد میگه مالک یوم الدین، که روز قیامت شما جلوی خدا باید بیستی، جلوی خود خدا. مالک یوم الدین، خودش مالک اون روزه، روز قیامته. و حواستون در اوج رحمت و آرامش، حواستون نباید از خدا غافل باشه. به همین خاطر همه باید نماز بخونن و هر دو قسمت، هم رحمت خدا و هم ایستادن در برابر خدا، همیشه باید به یادشون بیارن تا اون خوبها خراب نشن. پس آرامش اصله و زمانی اون آرامش استمرار داره که انسان اون موقف خودش که قرار جلو خدا بیسته رو فراموش نکنه. وقتی که حواسش به خدا هست، اون به انسان انگیزه میده که دائما به همون در مسیر درستش موندگار باشه و به کسی ظلم نکنه، سوء استفاده نکنه، در مخفی و در خفا عوض نشه. آن جایی رفت غریبه هست، در سفر کشوری رفت که هیچ کس اون نمیشناسه، به مثل شهر خودش که پایبند نماز بود، اونجا هم پایبند نماز باشه، چون اونجا هیچ کس نمیشناسدش. چه کسی اون رو میشناسه؟ فقط همون خدا که روز قیامت قراره دوباره جلوش وایسه، همون هست، غیر از اون هیچ کی نیست، تنها و تنهاست در این جایی پر از شهوت و لذت و کیف و اینها. همون یک مورد فقط اون رو نگه میداره. به همین خاطر این مالک یوم الدین بهترین رحمت خداست و لطف خداست که انسان خوب رو خراب نمیکنه و آدم خراب رو یا خوبش میکنه اگر به این قسمت توجه بکنه، و یا اینکه حداقل جلوی پیشروی خرابیش رو میگیره. بسیار خوب. چرا انسان خوب اینقدر منافع و پول و مال رو دوست داره که خدا رو فراموش کنه و بعد از فراموشی کفر هم ببرزه؟ بله، این خب انسان متشکل از یک سری خصائصه، انگار که یک کوه از اون سنگریزه های کوچک تشکیل شده کوه. یه آدم از یک سری مواد که حالا اعضای جسمی و ظاهری باشه تشکیل شده شده، یه آدم دست با سلول ها، رگ ها، عصب ها، همین ها، این ناخن، مو و پوست و همه چی شده یه آدم، و از یک طرف از اون خصیصه ها، از اون حرص و دوست داشتن مال، ان الانسان لربی لکنود و انه علی ذلک لشدید و انه لحب الخیر لشدید، انسان ها خیلی مال دوستن، کل انسان ها اینجوریان، انسان ها منفعت رو دوست دارن، منفعت لذت باشه، شهرت باشه، شما از شما تعریف بشه کیف میکنی، همه آدم ها اینجوریان، شما فقط اینجوری نیستید، و انسان ها دوست دارن دیگه، هزاران چیز دوست دارن و خصیصه ای که در وجودشون گذاشته شده و شدن یه انسان، انسان تشکیل شده، حالا اونها باید کنترل بشن و الا طغیان میکنن، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، وقتی دید کسی بالا سرش نیست و زور و قدرتی بالاتر از خودش نیست طغیان میکنه، حالا دیگه شهوت پرستی، پول پرستی، لذت پرستی، ظلم میکنه، قتل میکنه، بزن، بگیر، بکش، شکنجه، هزار کار میکنه، این انسان اینجوریه. به همین خاطر خدا لحظه به لحظه گذاشته ایمان، توحید، و توحید یعنی این که آدم نیاد چیزهای دیگه رو بذاره در کنار خدا و حواسش از خدا پرت بشه، که حواسش بره به سمت این ور اون ور، چیزهای بیجان و زنده و مرده و بت و مجسمه و چیزهای دیگه که مردم اون رو مقدس میشمارن، مثلا حواسون از خدا پرت که شد رفت به چیزهای دیگه، به مخلوقات دیگه که اونا که مخلوقن مثل خودشان، دیگه به راحتی اون کارا رو انجام میده، فقط یک خدا، همین یکی فقط میتونه جلو آدم رو بگیره اگه ترس از اون باشه. خب اینه که باعث میشه انسان خدا رو فراموش نکنه و کفر هم نبرزه اگر خدا رو داشت، و الا انسان خوب یک روز خوبه، دو روز خوبه، روز سوم بد میشه، روز سوم میره غرق شهوت میشه، چون کیف داره. علت آمدن دین و کتاب و قرآن و کل پیامبران و کتابهای آسمانی قبل همینه. در روی 18 گاهی اوقات اعمال و رفتاری که خودمان اعتقاد نداریم اما بنابر جو و از ترس سکوت میکنیم یا تأیید میکنیم این نوع کفر هست. حالا به صورت کلی ما آیات صریح‌تر از این داریم که مثلا کسی یه چیزی که قبول نداره کفر، شرک، گناهه، و اگر چیزی بگه زیر سوال میره، جونش در خطر، نابود میشه، شکنجه میشه، فلان میشه، بلای سرش میاد، اونجا سکوت بکنه یا گناه، اگر یک سری شرایطی براش پیش میاد که زندگی رو ازش میگیره یا امنیتش رو میگیره، این چیزای اساسی، حالا چهار کلمه باش، حرف زدن و تندی کردن، این دلیل نشد بذار اون حرف رو بزنه، حرف حق رو، ولی اگر براش دردسرهای جدی درست میشه سکوت بکنه گناه نداره، و البته اگر سکوت نکنه و صحبت بکنه ثواب هم داره، ولی اگر سکوت کرد گناه نداره. مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام میفهمید که براش دردسر درست میشه، سکوت نکرد، خب ثواب گیرش اومد. ولی خیلی ها در مقابل خیلی از کارها ابتدا سکوت میکردن، اون موقع گناهکار نیست و منتظر یک فرصت دیگه میگرده، و تأیید سختتر و سنگینتر میشه که یه چیزی که حق نیست باطله، بگه آره درست حقه، خب باز هم در زمانی که جونش در خطره یا امنیتش در خطره، امنیت جانیش، امنیت مالیش در خطره، اجازه داره که به زبان اون رو بگه. حالا این رو من دارم طبق آیه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان دارم توضیح میدم، این آیه که اگر تحت شکنجه قرار میگیره به زبان تأیید بکنه ولی در قلبش مطمئن باشه به ایمان، در اون صورت گناهکار نیست، ولی پایین تر از اون دیگه حق نداره اون رو تأیید بکنه. طبق آیه 15 چرا الان مسلمانان طلب پیروزی نمی کنن در برابر ظالمان؟ مگه الان ستمگران اینا رو نمی کشن و سرزمینشون بیرون نمی کنن؟ چرا این مسلمانان ناامید شدن و طلب پیروزی نمی کنن؟ خب درسته آیه برکتی، ببینید طلب پیروزی که می کنن، دعا می خونن، خودمون دیگه دعا می خونیم، خیلی دعا می کنیم، صحبت رو چیه؟ این نکته ظریفیه باز از همین آیه، ببینید خوب دقت بکنید، خیلی ممنون از این سوال قشنگ شما و باعث میشه که به یک نکته ظریف دیگه که اگر در لابلای توضیحات من بیان میکردم شاید اون موقع خیلی از شماها متوجه این نکته ظریف نمیشدید. خب بعضی توضیحات خیلی ظریفه، افرادی که حالا با دقت نگاه میکنن ممکنه متوجه اون نکته بشن. آیه 14 میگه آنها رو در زمین، شما رو در زمین سکونت میدیم بعد از این که آنها نابود شدن، یعنی شما میشید سکاندار زمین، چه در وجودتون چه آرامشی که دارید. کی شما پیروز میشید در این زمین و با آرامش زندگی میکنید در جامعه در کشورتون؟ کی کدوم ملت پیروز میشن، کدوم ملت با آرامش زندگی میکنن؟ میگه ذالک لمن خاف مقامی. اگه اون ملت از خدا نترسن، یعنی خودشون اگر خدا ترس نباشن، یک ظالمی رو سرشون مسلطه، بعد اون ملت هم از خدا طلب پیروزی میکنن ولی خودشون از خدا نمیترسن، خودشون هم به همدیگه ظلم میکنن، خودشون هم از همدیگه سوء استفاده میکنن، خودشون هم به همدیگه کلاهبرداری میکنن، به همدیگه رحم نمیکنن، از اون طرف یک ظالمی رو سرشون ها، ولی خودشون هم دارن خودشون رو میخورن، خودشون هم از خدا نمیترسن. این پیروزی مال این ملت نیست. دقت کردید؟ میگه این پیروزی مال ملتی که از خدا میترسن خودشون. به همین خاطر خیلی از جاها تو کشورهای دوردست، کشورهای مختلف، انسانهای مظلوم هستن ولی نصرت نمیشن، ولی اونها آرامش تو زندگی ندارن، خودشون گرفتار و بدبختن، تازه اگرم طلب دعا و پیروزی بکنندم قبول نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون خودشون از خدا نمیترسن، چون خودشون بی تقوان، و به همین خاطر هم اون ظالم رو سرشونه و هم خودشون بدبخت و ذلیل و گرفتار دارن دین تو این دنیا، روز به روز عمرشون دارن میگذرونن. همین ها هم تو آخرت هم وای به حالشون، یعنی تو دنیا دارن ظلم میبینن و همین ها تو آخرت هم بدبخت و بیچاره میشن، نه دنیا دارن، خسرت دنیا والآخره، ذالک هو الخسران المبین. خیلی این نکته مهمه که ملت ها اگر راحتی دنیا میخوان، پیروزی میخوان، وگر میخوان که زور بر سرشون گفته نشه، باید خودشون برن سمت خدا، یعنی باید خودشون تقواشون رو بالا ببرند. به همین شوخی نیست که واستفتحوا، از خدا طلب پیروزی بکنند و خدا اونها رو نصرت بده، خودشون باید محتاج خدا بدونن خودشون رو. این نکته خیلی مهمه و ممنون از این سوال قشنگتون. تعریف کردن زیادی انسان رو دچار تکبر میکنه؟ بله دچار تکبر میکنه. نمینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اذا رأیتم المداحین فحصوا وجوههم التراب، زمانی که دیدی آدمایی که خیلی مدح دیگران میگن و تعریف دیگران میکنن، میگه تو صورتشون خاک بپاشید. اینا میان از شما تعریف و تعریف و تعریف، شما رو دچار غرور میکنن، گرفتارتون میکنن، ایمانتون رو برباد میدن. پس اگر زیادی کسی از شما داره تعریف میکنه تحویل نگیرید و این چابلوسی و این دوستان براتون مضرن، خطرناکن. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.